نوشته سال 83 برادرم تو حادثه ای از بین ما رفت. الان حدود 18 سال گذشته ولی وقتی یادش میفتم اشک تو چشام حلقه میزنه، ولی چاره نیست، حکمت خدا این گونه بود. درود بر شما. آقا صادق دارابی از کرمانشاه نوشتند بار سفر چه بسته ای؟ مرگ خبر نمی کند. آن که نبسته بار خود در این سفر چه می کند؟ درود بر شما. آقا بهروز کاظمی از نیاوران نوشتند خداوند رفتگان همه رو بیامرزه، من 5 سال مادر عزیزم رو از دست دادم، کمرم شکست واقعا، خدا بهتون صبر بده. آقا بهروز عزیز، ساعت 1:51 است تقریبا. من فکر میکنم که فرصت داریم، اگر دوستان و شنوندگان عزیزمون دلشون میخواد که نظراتشون رو اعلام بکنند، عرض میکنم سوال ما این بود: از دست دادن عزیز زندگیتون چه تأثیری روی شما گذاشته؟ 224-786 225-009 و سامانه پیامگیر 3900 در اختیار شماست.
درد دل من دواش میدانی تو، سوز دل من سزاش میدانی تو، غرق گناه پرده عصیان در پیش، پنهان چه کنم پنهان چه کنم که فاش میدان به دل شکستگان نزدیکی، ما نیز دل شکسته داریم
یکی از چیزایی که من خیلی دوست دارم و شاید شما هم دوست داشته باشین اینه که تو این روزگار وانفسا، تو این گرفت و گیر روزمرگی های زندگی، یکی باشه حرفاش آدمو آروم بکنه، آدمو به فکر بندازه و آدم به خودش بگه من کجام، کیم، چیم، با خودم چند چندم، چی کار دارم میکنم. صحبت‌های دوست ارجمندم آقای اکبر آشوری از این دست حرف هاست. بشنوید.
به نام خدا، سلام و وقتتون بخیر. دوستان، خوشحالم که همراه هم هستید و همراهی میکنید در این چراجویی ها، کنکاش ها و جستجوها. امروز میخوام کمی فکر کنم راجع به دغدغه قدیمیم که غم چیه، شادی چیه. آیا تو زندگیتون غمگینید؟ غم ها کی به سراغتون میاد؟ و یا نه، شادید؟ و اینکه چرا شادی ها زود از بین میرند؟ اصلا شاید سوال اصلی این باشه که بلدید شاد باشید؟ این موضوع حالا به چه صورت اومد ذهنم؟ شما دو روز مونده به تحویل سال، یعنی 28 اسفند، 28 اسفند روز جهانی شادیه. تو این روز میان کشورهای شاد دنیا رو معرفی میکنند، رتبه بندی میکنند. مثلا آخرین رتبه ای که هست برای 2021 که گفتن فنلاند اول، دانمارک دوم، سوئیس سوم، ایسلند و نروژ و هلند و خلاصه میره جلو. بعد بر حسب اتفاق، اتفاقاً واقعا هیچ قصد و غرضی نداشتم، به صورت اتفاقی، حالا نمیدونم فرداش بود، همون روز بود، آمار خودکشی ها رو دیدم. یعنی اومده بودن رتبه بندی کرده بودن کشورها رو بر اساس خودکشی ها. خیلی جالب بود که کشورهای بالای رتبه بندی در شادی جزو کشورهایی بودند که توی خودکشی هم افراد زیادی از دست میدادن. نگاه کردم فنلاند که کشور اول در شادی ها بود، در هر 100,000 نفر 13.8 نفر خودکشی دارند. دانمارک یه خورده میاد پایین تر میشه 9.2 و همینجوری میاد مثلا نروژ 10.1. دیدم که جالب اینا بالا هست. حالا برای اینکه موضوع براتون قابل فهم تر بشه خودمون رو مثال میزنم. خودمون در خودکشی ها 3.8 تا 4 به هر حال خودتون مقایسه کنید. کشور ما که جزو شادترین کشورها حساب نمیشه مطابق معیاری که اونها دارند، جزو کشورهایی که اتفاقا در سطح خودکشی ها بسیار پایینه الحمدلله. البته امیدواریم که کل جهان اینجوری باشه، یعنی خودکشی درش کم باشه، شادی زیاد باشه. ولی داریم راجع به شادی و غم با هم صحبت میکنیم و بد ندیدم این به عنوان مقدمه و مدخل برنامه‌مون باشه. کمی راجع به این با هم صحبت کنیم. یه فاصله بگیریم در خدمت هستیم. عقیل نشست، بزش و مرغ‌ها و خروسش به او نگاه می‌کردند، اما او نمی‌دیدشان. نه اینکه چشم‌هایش در غروب جایی را نبیند، برای این نبود، چون اینجور اگر بود لابد شبهشان را می‌دید. اما نگاه عقیل به بیرون از خود نبود، خیالش به درون بود و نگاهش در خیالش گم شده بود. آنچه دیده بود در آنچه جلوی چشمهایش بود پیشی داشت. آنچه دیده بود انبوه‌تر، متراکم‌تر، ثقیل‌تر و پیچیده‌تر بود. گره در گره بود، تاریک و روشن بود، خیال‌انگیز و دردمند بود. نه، همه درد بود. دردی به خاک آلوده، دردی که دیگر جان را نمی آزارد، کرخ می کند، جان را بدل به کلوخ می کند، آدم را از بیرون جدا می کند، بر می کند، می برد. دیگر چیزی را حس نمی کند. نوک گزلیکی را هم اگر به گردهش بفشارند شاید حس نکند، چون او خود درد شده است. تن سمی نیش مار را پس می زند. خب این قسمتی که خوندم خدمتون و باز یادش افتادم و خیلی ناراحت شدم، قسمتی از داستان کوتاه عقیل، عقیل آقای دولت آبادی بود. توصیه میکنم اگر فرصت کردید کارای آقای دولت آبادی رو بخونید، بسیار فوق‌العاده است. من میتونم بگم که یکی از نویسنده‌هایی که به راحتی و مستقیم با فطرت شما، با درون شما ارتباط میگیره نوشته‌های آقای دولت آبادی. خب بگذاریم داستان عقیل. بخوام یه خلاصه‌ای بهتون بگم لو ندم داستان رو، اینه که یه زلزله‌ای میاد، عقیل بلافاصله میاد طرف خونه، میبینه تمام خانواده‌اش از بین رفتن، فقط این دختر بچه 4 سالش مونده یا 4-5 سالش مونده و اون هم اتفاقا زخمی و وضعیت جسمانیش رو به وخامت. خلاصه میمونه چیکار کنه؟ خب این بچه رو برمی‌داره، یه پسرم داره سربازیه، در کنارش بوزی و دوتا نمیدونم مرغی و خروسی مونده، اینها هم برمی‌داره، کلا دیگه چیزی تو این روستا نداره. دخترم برمی‌داره و راه میافتند. توی راه دختر حالش بد میشه. اینقدر این قسمت عجیبه و شما امکان نداره این قسمت رو بخونید و گریه نکنید. باش دختر رو برم داره میره، منتها توی راه دختر از بین میره. به هر حال فشار بسیار زیاده و غم، موضوع غم در اینجا بسیار خودش رو داره نشون میده. اینها رو داشته باشید تا راجبشون صحبت کنیم. یه فاصله بگیریم. موضوع غم و شادی موضوعیه که خیلی، این که میگم خیلی، تشدید بذارید روش، خیلی راجبش صحبت شده تو هر متنی، تو هر جایی، در بین متفکران، فیلسوفان، عرفا، نویسندگان، نمیتونم فضای مجازی، شعرا، هر جا میریم میبینی راجب غم و شادی صحبت کردند. مثل عشق، عشق هم یکی از مطالبی که انشالله در آینده راجبش صحبت خواهیم کرد. خیلی راجبش صحبت کردند. من اگر فقط بیام این فهرست رو از اول بگم که چه نوع فکرهایی راجب این موضوع شده و از چه زوایایی نگاه کردند، فکر میکنم یه جلسه که هیچ چند جلسه باید راجبش صحبت کنم. ولی با این حال میام یه خلاصه از افکار مختلف خواهم گفت تا برسیم به اون اوج و قله کارهامون که معمولا در انتهای جلسه خدمتتون عرض میکنم. بهم توصیه کردن دنبال شادی برید که چند تا خصوصیت داشته باشه. یک، ماندگار باشه، این مزهش، این شیرینیش در جان ما ماندگار باشه، نه اینکه الان یه لحظه شاد بشیم و لحظه بعد از بین بره. دو اینکه ما رو بزرگ کنه، از این حالتی که هستیم، از این کوچیک بودن، از این هیچ بودن، مقداری بزرگتر بشیم به لحاظ فکر. این بزرگی آگاهی در پی داره، یعنی شاد کسیه که آگاه تر باشه. سوم اینکه حرکت آفرین باشه، ما رو سوق بده به سوی، بهمون حرکت بده، از سکون خارجمون کنه، از جمادی به زنده بودن تبدیلمون کنه. خب وقتی به متون بزرگان نگاه میکنیم به این چند تا مطلب میرسیم، ولی وقتی یه ذره موضوع رو میکاویم، مصادیق مختلف رو تو ذهنمون میاریم، میبینیم که جالبه، غم هم میتونه این چیزها رو داشته باشه. یعنی غم هم میتونه ما رو بزرگ کنه، آگاه کنه. اصلا مولانا تو یه قسمتی هستش میگه هر کی آگاه تر باشه اتفاقا غمگین تره. یعنی غم نتیجه آگاهیه و آگاهی نتیجه غم. غم میتونه ما رو آگاه کنه که کجا هستیم، چیکار داریم میکنیم. میتونه ناراحتمون کنه، درد آفرین باشه. غم میتونه ما رو بزرگ کنه، خیلی خام نباشیم، پخته تر بشیم. غم میتونه یک بهجت ماندگار در ما به وجود بیاره. غم دیگرون اینه دیگه. غم میتونه اتفاقا نقطه شروع بشه. وقتی کسی غمگین میشه اگر آگاه باشه میتونه نقطه شروع باشه. یعنی چی؟ یعنی حرکت آفرین باشه. بنابراین میبینید غم با شادی تقریبا یکیه. نکته عجیبی ها، دقیق بهش فکر کنید. شادی شادی است که خصوصیاتی رو داشته باشه که غم سازنده میتونه اون خصوصیات رو داشته باشه. به این موضوع فکر کنید. یه موسیقی کوتاه هم بشنوید تا برگردم نظرات مختلف، زوایای مختلف و دیدهای مختلف رو نسبت به این موضوع غم و شادی براتون بگم. خب دوستان، داریم راجع به غم و شادی صحبت میکنیم. یه نکته خیلی جذابیه که وقتی تحقیق میکنی از گفتار بزرگان بهش میرسی و خدمتون عرض کردم. حالا میخوام نظرات مختلف رو فهرست کنم براتون که چه چیزهایی میگن. یه عده اصلا خیلی عادی موضوع رو میبینند، میگن شادی مساوی سطحی نگریه. یعنی هر کی شاده معلومه خیلی به مسائل دقت نمیکنه، آدم عمیقی نیست، و کسی که غمگینه معلومه عمیق‌تر فکر میکنه. یه عده اینجوری فکر میکنند. یه عده دیگه اومدن میگن که شاد واقعی کسیه که خودش رو نبینه، خودبین نباشه. تمام غم‌های دنیا از خودبینی و خود بزرگ بینیه. شاعر همین رو تایید کرده، گفته این همه غم‌ها که اندر سینه هاست، از بخار و گرد باد و بود ماست. از بس ما هی خودمون رو دیدیم و فکر کردیم خیلی بزرگ هستیم، دنیا هی به همون سوزن میزنه و اون بادمون رو خالی میکنه، ما غمگین میشیم. این دم این رو میگن. یه عده دیگه اومدن میگن که همه غم‌های ما به خاطر وابستگی‌هایی که به دنیا داریم. هر کی از این بندها آزاد بشه شادتره، و هر کی گرفتار این بندها باشه غمگینه. و این بندها چیه که ما رو غمگین میکنه؟ این دنیاست. شاعر میگه بند بوکسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. همین صحبتو داره میکنه دیگه. میگه غم از بابت اینه که تو گرفتار این دنیایی، از این دنیا دست بردار، آزاد شو، غمم میره. از این زاویه به این نگاه میکنیم درست، البته در مقابلش هم هستا. ببینید خیلی ها هستن غمگینن بابت اینکه چیزی اتفاقا ندارند، هیچی نداره ولی غمگینه. به هر حال اینم یه دیدگاه دیگه. یه عده اومدن میگن که میدونید کی غمگین میشید؟ وقتی که شما روی چیزی سرمایه گذاری میکنید، بعد مدتی متوجه میشید اشتباه سرمایه گذاری کردید. به یه چیزی اعتقاد دارید، بعد یه مدتی میبینید که ای بابا، مثل اینکه اشتباه این راه رو رفتید، محاسباتتون اشتباه بوده. میگه به واسطه این شما غمگین میشید. یه عده دیگه اومدن میگن میدونید کی غمگین میشید؟ وقتی گناه میکنید. بعد مثال میزنند، میگن که دیدید یهو دلتون میگیره، این قبض و بست به خاطر گناهه. به محض اینکه گناه میکنید در یک جایی شما نتیجه این رو میبینید و دلتون میگیره. یه عده دیگه اومدن گفتن که اینا رو دارم براتون فهرست میکنم، دیدگاه‌های مختلف رو بدونید. وقتی آدم دیدگاه‌های مختلف رو میدونه دیگه دوباره کاری نمیکنه، موازی کاری نمیکنه. یه عده دیگه اومدن گفتن عزیز من، غم به خاطر اینه که ما مسئولیت چیزهایی که نباید به دوش بگیریم و به دوش میکشیم، و این دوش ما خیلی ضعیفتره از اون مسئولیت‌هایی که ما میخواییم برداریم. بنابراین وقتی میگم این مسئولیت‌ها رو برمیداریم کمرمون میشکنه، غمگین میشیم. غم زمانه خورم یا فراق یار کشم، به طاقتی که ندارم کدام بار کشم. میگم بنابراین اگر میخواید شاد بشید به اندازه خودتون بار بردارید. چیزهایی که لازم نیست رو به عهده نگیرید، زیر بار چیزهایی که لازم نیست نرید. اینم یه نظر. البته این رو خدمتتون عرض کنم داخل پرانتز، همه این نظرها میتونن کنار هم باشند و همه اینها رو میشه قبول کرد و گفت که همه اینها به یه نوعی ما رو غمگین و یا شاد میکنند، نه اینکه لزوما باید یکیشون باشه. ولی دارم فهرست میکنم، وقتی انسان موضوعات رو چند بار گفتم خدمتتون طبقه بندی میکنه، راحت تر میتونه باهاش کنار بیاد، راحت تر میتونه بفهمشون. خب اینم یه نوع غم و شادی. یه دو اومدن میگن آقا جون اصلا غم و شادی به این صورت که شما میگید معنا نداره. غم لطف خداست یا لطف این جهانه که به عنوان نشانه، به عنوان یک تابلو راهنمایی در زندگی ما میاد که یک چیزی رو به ما نشون بده. و اون چیز چیه؟ این که ما داریم راه ها اشتباه میریم. یه زنگ خطره. میخواد بگه یه جایی شما از راه به در شدید، برگردید دوباره و یه بازنگری کنید. غم فقط همینه کارش. و شادی اتفاقا به شما میگه که راهی که دارید میرید درسته. یه دم اومدن یه نتیجه کلی گرفتن، گفتن ببینید وقتی همه اینها رو حسابی بیچلونید، نتیجه‌ای که از چلوندن همه این نظرات به دست میاد اینه که غم وقتی به وجود میاد که ما متوجه میشیم درون ما، افکار ما با بیرون ما یکی نیست، هست با باید یکی نیست، واقعیت با حقیقت یکی نیست، اون موقع غم به وجود میاد. یه مثال خیلی واضحی بخوام خدمتتون عرض کنم، اتفاقا هممون هم دیدیم، مثال زن و شوهرای جوونه. وقتی یک زوج با هم ازدواج میکنند، اینها یک باوری، یک فکری از زندگی درون خودشون هست، هر کدوم برای خودشون. وقتی میان داخل زندگی، این باوری نسبت به همسرش داره و فکر میکنه باید به اون صورت باشه، همسر هم نسبت به این یه همچی باوری داره. بعد میان تو زندگی میبینند که یک شخص دیگه است، اون چیزی که اینها فکر میکردن نیست، اصلا زندگی اون چیزی که اینها فکر میکردن نیست، دچار غم میشد. پس این افراد میگن ببینید همه چیز همینه، اون چیزی که من فکر میکنم با اون چیزی که هست یکی نیست، این میشه غم. شادی اون چیزی که من فکر میکنم مطابقت میکنه با اون چیزی که من هستم، به این میگن شادی. خب اینم نظر بعدی. ولی یه نظر خیلی خاصی هم هست که از بین تمام این افکار میشه به دست آورد، میخوام اون رو هدیه بدم به شما. نظر آخر که خیلی دوستش دارم این نظر رو خدمتتون عرض میکنم، غم چیه شادی چیه؟ این گروه آخر میگن آقا جون غم و شادی چیزی نیست در مقابل ما، اصلا معنایی نداره، غم و شادی برای عارف چه تفاوت دارد؟ ساقی ها باده بده، شادی آن چین غم از اوست. محور جای دیگه است، محور خودمون نیستیم. توی همه قبلی ها ما خودمون محور بودیم، ولی اینجا محور جای دیگه است، ما دور چیز دیگه ای میکردیم. اینها مثال میزنند، میگن ببینید غم و شادی یه چیزیه که در سرشت این دنیا هست. وقتی این دنیا رو داشتن درست میکردن، مثلا بهش زمان دادند، این دنیا رو بدون زمان شما نمیتونید تصور کنی. بهش مکان دادن، این دنیا رو بدون مکان نمیتونی تصور کنی. بهش ابعاد دادند، وزن دادند، سایه دادند، نور دادند، تاریکی دادند. این دنیا با این چیزا ساخته شده. یکی از چیزهایی که بهش دادند توی ذات این دنیاست، تو سرشت این دنیاست، غم و شادیه. اصلا هست، تو این دنیا هست. و شما تو این دریای زندگی وقتی پیش میرید، گاهی باد موافق میوزه، گاهی باد مخالف. این افراد میگن تنها وظیفه شما اینه که حواستون به این سکان، به این فرمون کشتیتون باشه. که چی؟ که عقربه‌ای که خدا در وجود شما گذاشته، اون قطب نمایی که در وجود شما گذاشته منحرف نشه. اتفاقا غم و شادی میتونن بیان این قطب نما رو منحرف کنند. شما تمام توجهتون به اون قطب نما باشه که مطابق باشه با قطب نمای اصلی، به اون طرفی که باید برید. و الا این دریا غم و شادی‌های بسیار زیادی داره، طوفان‌هایی داره و نسیم‌هایی داره. اگر شما بخواید دقت کنید به این غم و شادی‌ها، حواستون از سکان و قطب نماتون پرت خواهد شد. بنابراین خیلی اینها رو جدی نگیرید. اجازه بدید یه خلاصه‌ای پس بگم. نظرات مختلفی رو گفتیم، شادی و غم رو اومدن تعریف کردن برامون. در آخر چیزی که خیلی به دل انسان میشینه، توصیه بزرگانه، صحیح و سلامت نگه داشتن فطرتمونه. من این فطرت رو اومدم اسمش رو گذاشتم قطب نمای وجودمون، که باید مواظبش باشیم که از هدفش جدا نشه. این سکان رو سفت بگیریم و مواظب درون خودمون باشیم و این فطرت رو صحیح و سالم از هر نوع آهنربای غم و شادی که امکان داره اینها رو منحرف کنه جدا نگهش داریم و مواظبت کنیم. کارمون اینه. نقطه تمام.
به نگاهی به خون آینه ای بی هم زبانم، من بی تو دل تنگم، بی تو من چه رفتی از برم، نمی روی ز خاطرم، ببین چه کرده ای تو با من، بی تو موجی بی دریا من، شبیه شب روشن ز گریه دل نمیکنم، ببین چه کرده ای تو با من، بی آرزو بی رویا من، من بی تو دل
شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها از وقایع مسلم تاریخی که منابع معتبر شیعه و اهل سنت بر صحت اون گواهی میدن. پیکر دختر پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم به وصیت خودشون شبانه و مخفیانه دفن شدند و قبرشون هیچگاه مشخص نشد. تاریخ شهادت اون حضرت دقیقا مشخص نیست و در روایات و منابع تاریخی نقل‌های مختلفی رو ذکر کردن. عده اون رو 40 روز، برخی 72 روز، گروهی 75 روز، عده 95 روز، گروهی 3 ماه و پاره دیگه 6 ماه بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دونستند. اما بنابر قول مشهور نزد شیعه، سوم جمادی الثانی سال 11 هجری قمری بوده.